بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره حکم مربوط به وبر خز. گفته شد که از اجزاء ما لا یؤکل لحمه خز استثناء شده است و خز رو معنا کردیم و درباره لباس گفته شد که منظور گفته می شود که منظور از خز و بر خز و جلد آن هست. اما درباره و بر خز فقها اجماع اعلام کرده اند و آراء فقها در این رابطه در حد توافق کامل هست که اگر وبر خز در لباس مصلی باشد مبطل صلات نیست. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکی در کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 124 می نویسه می فرماید که خز از اجزاء مأکول اللحم مستثناست و وجود خز به معنای وبر در لباس مصلی موجب بطلان صلات نمی شود. محقق حلی در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 84 می فرماید که عدم مبطلیت خز در لباس مصلی مورد اجماع علماء ماست. علماء اجماع دارند که خز به معنای وبر در لباس اشکالی ندارن و همینطور علامه حلی در کتاب تذکره جلد 2 صفحه 468 و 69 می فرماید که اجمع علماء اونا نسبت به این که اجزاء خز در لباس مصلی ایجاد اشکال نمی کند، موجب بطلان صلات نمی شود. و شهید هم در کتاب ذکرات جلد 3 صفحه 35 همین اجماع را نسبت به همین مطلب صریحا اعلام می فرماید و علمای دیگر هم نسبت به اجماع اظهار نظر دارند و برای تأکید مطلب نص اجماع از بیان محقق حلی و علامه حلی و شهید برای شما گفته شد، صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در کتاب جواهر جلد 8 صفحه 86 با نقل متن شرایع که از مجموع اجزاء ما لا یؤکل لحمه خز استثناء شده است، می‌فرماید این مطلب مورد اجماع است، محصلا و منقولا، و نصوص هم در این رابطه در حد متواتر است. از نصوصی که در این بار بیان می شود عنایت کنید، کتاب وسائل جلد 3 باب 8 از ابواب لباس مسلی، حدیث شماره 1 و شماره 2 و شماره 3 و شماره 4 و شماره 5، کل این احادیث از نظر سند 3 تا حدیث اول صحیح است. حدیث اول صحیحه سلیمان ابن جعفر جعفری است که صحیحه است و نصوص زیاد داریم، نیاز به خواندن تک تک راوی ها نباشد. انه قال رأیت الامام رضا یسلی فی جبت خزن، خودم دیدم که امام رضا علیه السلام در قبایی یا لباس بزرگی که پوشش میداد لباسی بود از خز. و روایت دوم صحیحه علی ابن مهزیان هست و به اسناده عن علی ابن مهزیان، اسناد شیخ صدوق به علی ابن مهزیار درست است. قال رأیت ابا جعفر الثانی علیه السلام یسلی الفریضت و غیرها فی جبت خز طاروی و کسانی جبت خز، و ذکر انه لبسها على بدنه و صلى فيها و امرني بالصلاة فيها. صاحب جواهر میفرماید که اگر امر، اگر استحباب اعلام نکنیم که امرني بها دارد، علل اقل جوازش قطعی است. حدیث شماره 3 هم صحیحه زراره. حدیث شماره 4 حدیث ابن ابی عفور هست. در سند این حدیث ارچن بعضی از راوی ها مثل محمد ابن سلیمان دیلمی توثیق نشده است، بلکه محقق حلی در همان متنی که گفتم می‌فرماید محمد ابن سلیمان دیلمی توثیق ندارد. اما این محمد ابن سلیمان دیلمی در سند کامل الزیاره آمده است که بر اساس مسلک رجالی خاص میتواند مورد اعتبار باشد، مضافاً بر این که شهید در ذکرات در صفحه در همون کتاب ذکرات جلد 3 صفحه 36 میفرماید علیه عمل به این مضمون علیه عمل الاصحاب مشهور عند الاصحاب و شهرت در حدی است که ضعف بعضی از راویان ایجاد اشکال نمی کند. سند در این حد ابن ابی عفور حدیث را نقل می کند که حکم و موضوع خزم برای ما تبیین می شود. قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام اذ دخل علیه رجل من الخزازین. در زمان قدیم خز فروشان مثل که الان بزازین میگیم، اون موقع گفته میشد خزازین. فقال له، اون رجل خزاز برای از امام سؤال کرد جعلت فداک ما تقول فی صلات فی الخز فی الخز. فقال لا بأس بالصلات فيه. فقال له الرجل جعلت فداك انه ميت وهو علاجي وانا اعرفه من خزازم. فقال له ابو عبد الله عليه السلام انا اعرف به منك. فقال له الرجل انه علاجي وليس احد اعرف به مني، من تخصص دارم با یک برنامه خاصی با یک دستگاهی اون خز را شکارش میکنم، سید میکنم. لیس احدون اعرف منی، لیس احدون اعرف بهی منی. فتبسم ابو عبدالله علیه السلام ثم قال له اتقول انه دابتون تخرج من الماء او تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات. فقال الرجل صدقت جئت فدا هكذا هو. فقال له أبو عبد الله فإنك تقول إنه دابة تمشي على أربع وليس هو في حد الحيتان فتكون زكاته خروجه من الماء. فقال له الرجل أي والله هكذا أقول. فقال له أبو عبد الله عليه السلام فإن الله تعالى أحله وجعل زكاته موته كما أحل الحيتان وجعل زكاتها موتها. این قسمت آخر این حدیث با این تفصیل که خز موضوعاً هم از بیان امام استفاده شد و حکمش هم بیان شد که زکاتش آن است که مثل ماهیانی که زنده از آب گرفته شوند و بمیرند اون زکات و تزکیه به حساب میاد. این حدیث دلالتش بر مطلوب کامل، یعنی خود این خز به تمام اجزاء خودش و برو جلد و غیروهی که دارد همه پاکند طاهرند و اشکال ندارند با همین وضعیت تزکیهی که گفته شد. روی همین حدیث هست که علامه مجلسی در کتاب بحار جلد 80 صفحه جلد 80 صفحه 420 می‌فرماید که خز حیوانی است که در داخل آب زندگی می‌کند و فرمایش علامه مجلسی هم فرمایش محققانه و برگرفته از نصوص هست.
کسی که
بحار الانوار می نویسد نفس روائی دارد، نفس سبحانی دارد، برداشتش هم از خود نص است و زکاتش هم این. اما سؤال این است که در این روایت آمده است که زکات آن اخراج آن از آب هست و بعد از آن که بیرون آورده شود و بمیرد تزکیه شده و حلال است. شبه یا سؤال این است که این خز مثل ماهی باشد و حلال باشد و برای اکل محلل و اکل باشد، در حالی که قاعده داریم که مورد که نسن و اجماعن ثابت است که تمام ما یوجد فی البحر لا يحل اكله الا السمك والسمك همینطور مشروط به داشتن فلس. این یک قاعده است مسلم درباره حلیت و حرمت حیوانات بحریه. از این حدیث ابتداعا اینطور برداشت می شود که این خز محلل الاکل هم باشد. در جواب این اشکال گفته می شود که حلیت اکل در کار نیست، که از بیان شهید استفاده کنیم در همان منبعی که گفتم. حلیت اکل در کار نیست به خاطر قاعده‌ای که درباره حلیت حیوانات بحری داریم. اون قاعده غیر از سمک موجود دیگری را محلل الاکل اعلام نمی کند. و فرمایش ایشان هم درست است که قاعده مسلم مورد اجماع. اما این حدیث بر اساس معایر اصولی ایجاد اشکال نمی کند. چرا؟ چون این حدیث جهت دارد. شما در اصول اصالت و صدور، اصالت و ظهور و اصالت و جهت خوندید. معلومه سؤال از صلات در جلد در وبر و جلد خز است، نه در اکر. سؤال اون جواب هم در همان جهت است. جهت جهت جواز صلات در اجزاء حیوان به معنی اسم خز، نه در جهت حلیت اکل آن. بنابراین اشکالی در این رابطه وجود ندارد. حدیث شماره 5 موثقه معمر ابن خلاد هست. قال سألت ابا الحسن رضا علیه السلام عن الصلاة في الخز قاف قال سل فيه. حکم و موضوع کامل روشن در باره جواز صلات صحبت سؤال کردم، امام فرمود سل فیه. و بعدم روایت دیگر حدیث دعبل که ان الامام رضا خلع علیه قمیصا من خز. حکایت شو بلدی دعبل خراسان هم می آمد، قم می آمد، نجف و اهواز هم رفت و آمد. آمد قم، وقتی آمد که از امام رضا سلام الله علیه یک هدیه گرفته بود، یک پیراهن امام رضا، میگد از خز بود. ایشان با صفایی که داشت، صفای شاعرانه، با میزبانهاش با قومیها گفت من یه پیراهن از آقا گرفتم. قومی ها فهمیدن که خب پیراهن امام رضا را که نمیذاری تو ببری. اولا آمدن خوش و بشی عزیز، اینا به ما هدیه بدی. دبل قبول نکرد. پول میدیم قبول نکرد. هر قد پول خواستید میدیم قبول نکرد. چند تا قومی به اصطلاح ولایی یخچال گفت به حسابش میرسیم. نقل مضمون میکنم، مسیر خروج از قوم مشخص بود، رفتن سر گردنه رو گرفتن. دبل که آمد بیرون ریختن به دبل و دستاشو که بستن، پیراهن رو گرفتن آوردن برید و خدا حافظ شما. اون پیراهن در قم بود. تاریخ ادامه دارد، تا این مقدارش گفتم. این روایت هم از لحاظ من شما گفته بودم، گاهی یک روایت مصدر حکایت دارد، گاهی مصدر رجالی. این روایت هم مصدر رجالی دارد، هم مصدر حکایت معروفی که قمیص و پیراهن امام رضا در قم مانده است، گرفته شده از دعبل. حالا به چه دلیلی؟ خب دلیل که دلیل نمیخواد، آنجا که عقل نمیخواد، آنجا که عشق خیمه زند جای عقل نیست. با عشق که به امام داشتن دیگه عقل و دلیل دیگه وجود نداشت. حکم شرعیشو کار ندارم، حکایتشو برای شما گفتم. سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در باره این حکم اجماع که بیان میکند، و ایشان هم تصریح دارند به اجماع. بعد از اجماع میفرمایند که به سه تا روایت هم میشود استناد کرد، که روایت اول همین در بیان ایشان کتاب مستند اورشر، مستند اوروت المسقا یا شرح اوروت المسقا جلد 12 از صفحه 180 تا 190 بحث مفصلی دارد. میفرماید که درباره جواز صلات به لباسی که متضمن وبر خز باشد نصوص زیادی است علاوه بر اجماع، از جمله موثقه معمر ابن خلاد، همین روایت شماره 5 باب 8 ابواب مسلی بود که گفتم برای شما. و بعد می‌فرماید همینطور صحیحه حلبی و صحیحه سعد بن سعد، همین کتاب همین مصدر باب 12 حدیث شماره 13 صحیحه حلبی هست. قال سألته عن لبس الخز فقال لا بأس به إن علي بن الحسين عليهما السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه. امام سجاد که سائلی را رد نمی کرد، کسی که بهش مراجعه می کرد که نه نمی گفت، ما قال لا قط الا فی تشهده لولا تشهد کانت لاهو نعمو. امام سجاد کان یقول انی لأستحی من ربی ان آکل ثمن ثوب قد عبدت الله فیه سلام الله علیه. و دلالت کامل، سند صحیح، روایت شماره بعدی بر اساس تنظیم سیدان الاستاد شماره 14 باب 10 صحیحه سعد بن سعد عن الامام رضا علیه السلام قال سألته عن جلود الخز فقال حوزا، که نوشتش حوزان هست، صاحب جواهر میفرماید که این حوزا نیست بلکه حوزا هست. حوزا معناش یعنی، ایشان میفرماید در فارسی یعنی همه، همه ما. صاحب جواهر هم بعضی کلمات فارسی به کار برده است، میفرماید حوزا یعنی همه. حوزا نحن نلبس، همه، همه ما میپوشیم این لباسی که متضمن وبر خز باشد. فقلت ذاکر وبر جعلت فدا. قال اذا حل وبره حل جلده، تنها وبر نیست، جلدش هم هست. بیان سیدانا در این قسمت تا اینجا کامل شد. اما فراز بعدی این بحث همانطور که گفته شده بود دو نکته بود. نکته اول وبر خز بود، نکته دوم جلد خز. اما درباره وبر اجماعات قطعی، نصوص در حد متواتر و صحاح، و اما درباره جلد خز مختصر خلافی دیده می شود، هرچند اجماع هم گفته شده است. از جمله فقها که اجماع در این رابطه اعلام فرموده اند سید ابن زهره در کتاب غنیه صفحه 493 می فرماید که صحت صلات و جواز صلات در جلد خز مورد اجماع هست. و محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید درباره جلد خز اصح این است که در جلد خز هم صلات اشکالی نداشته باشد. مستند این حکم برای ایشان چنان که اعلام می فرماید در همان منبعی که گفتم صفحه 85 می فرماید مستند این حکم همین صحیحه سعد بن سعد هست که همین الان برای شما خواندم که فرمود اذا حل و بروه حل جلده. علامه حلی هم در همون منبعی که برای شما یادآور شدم، تذکره جلد دو صفحه 469 می‌فرماید که اصح به این مضمون، اصح این است که صلات در جلد خز اشکالی ندارد و علی اساس روایت سعد بن سعد همین روایت رو نقل میکنم. و من حسن الحظ که فقها به طور هماهنگ مستند این حکم همین صحیح رو اعلام کرده ان. شهید در کتاب ذکرات جلد 3 صفحه 37 مطلب را درست مثل محقق علی و علامه مستند به صحیحه سعد بن سعد اعلام میکنن. تا میرسیم سیدنا الاستاد هم قدس الله نفسه و زکیه درباره قبل سید صاحب جواهر در همون منبعی که گفته شد صفحه 88 می فرماید که صلات در جلد خز هم اشکالی ندارد بر اساس اطلاقات و بر اساس حدیث سعد بن سعد. سیدنا الاستاد هم می فرماید روایات در این رابطه متعدد است ولی به طور کل سندن و دلالتن کامل نیست مگر همین صحیحه که صحیحه سعد بن سعد هست که دلالتش هم کامل است و مطلب تمام. این تا به اینجا درباره وبر و جلد خز بود. نکته سومی که مربوط به خز می شود عبارت است از خز مغشوش، به این معنا که اگر خز مانعیتی نداشت مبتل نبود ولی مغشوش به وبر ارنب و ارانه بود یا مغشوش به جزء دیگر از ما لا یوکل و لحمه بود، مثال وبر ارانه، حکمش چه می شود؟ می فرماید که اگر مغشوش باشد مبتل است، برای اینکه در بحث مبتلیت اجزاء ما لا یوکل و لحمه مطلب اجماعا و نصا کامل بیان شد. اگر وبر ارانب در زمن خز وجود داشته باشد در حقیقت صلات در لباسی است که متضمن جزء ما لا یوکل و لحمه هست، از اون جهت باطل است و شکی در اون رابطه وجود ندارد. در لباس مغشوش جایز نخواهد بود. و در این رابطه محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه در همون منبعی که برای شما گفتم می فرماید درباره خز مغشوش دو روایت داریم، یعنی دو طائفه از روایات داریم که طائفه اول اعلام میکند عدم جواز را و طائفه دوم اعلام می دارد جواز را. این دو طائفه از روایات در کتاب وسائل جلد 3 باب 9 از ابواب لباس مصلی آمده است. روایت اول عبارت است از مرفوعه ایوب ابن نور که می فرماید قال ابو عبدالله علیه السلام الصلاة فی الخز الخالص لا بأس به فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه. یه حدیث اول و حدیث دوم از طایفه اول به همین یک حدیث اکتفا کنیم که روایت دوم هم تقریبا عین همین حدیث اول هست منتها با سند دیگر، با سند شیخ، با اسناد شیخ کلینی. این طائفه اول که دلالتش بر جواز ثابت و روشن هست، و اما طائفه دوم
حضرت عباس
اگر گوش میدادید خوب بود. ما دو تا حدیث را در زیر شماره 1 در نظر گرفتیم و دو تا حدیث دیگر در ضمن شماره 2 آمده است. بسیار خوب گوش دادن هم خیلی کار خوب یا گوش شما ادراک من گوش. و طائفه دوم حدیثی است که از داوود سرمی این هم با دو تا نقل آمده است که در حقیقت دو روایت، به تعبیر محقق حلی دو روایت اول بر عدم جواز و دو روایت دوم بر جواز آمده است. شرح مسئله انشاءالله از لحاظ دلالت و جمع بین این دو دسته از روایت فردا. سلامتی آقا معظم، سلامت.